أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما در رواياتي بود که محل بحث بودن برای تمسک به استصحاب، یعنی رواياتي که حجیت استصحاب رو برای ما بیان کنن. 7 روایت در این زمینه گذشت. امروز کلام در روایت 8 و یا بگو 8، 9، و 10 هست که اینها دیگه پایان روایاتن انشاءالله در بحث ادله روایی بر حجیت استصحاب. این 3 روایت که 3 طائفه هستند در واقع، روایت اول ناظر به اصالت الحل، یعنی کل، حالا یا اصالت الحل یا استصحاب حل، ناظر به حلیت کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام. این میشه روایت اول و آدرسش هم وسائل یا جلد 17 صفحه 87 و نیز صفحه 89 ابواب ما یکتسب به، حدیث اول و حدیث 4. این اولین روایت که از مسعدت ابن صدقه هست. اگر یادتون باشه این روایت در بحث ادله براءت هم مفصل بحث میشه. روایت دوم، روایت کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر، هر چیزی رو باید حکم به نظافت و پاکیش بدی مگر اینکه یقین کنی که او قذارت و نجاست و خباست داره. این روایت وسائل جلد 3 صفحه 467 ابواب النجاسات باب 37 حدیث 4. این هم روایت دوم. آخرین روایت، روایت در خصوص ماء، اون یکی اول حلیت و حرمت بود، یکی دوم نظافت و قذارت بود، یکی سوم الماء كله طاهر حتی تعلم انه نجس، که این هم وسائل جلد اول صفحه 134 ابواب الماء المطلق باب اول حدیث 5 هست. دقت کنید آیون، در مورد، بریم سراغ روایت اول. در مورد این روایت اول خیلی حرفی نداریم. روایت مسعدت ابن صدقه، ما این رو موثقه دانستیم در اونجا در بحث ادله براءت و خب قابل تمسک هست دیگه، فلا نعید الکلامه به ذکرها. در مورد روایت دوم که عمده بحث و معرکه آراء اینجا، من دیدم شاید بیشترین بحث در ناحیه فرمایشات مرحوم آیت الله خویی، مرحوم سید شهید صدر، حضرت آیت الله سیستانی، خلاصه کسانی است که جزو شاگردان مرحوم آیت الله خویی بودن و اینها، این بحث سندی نسبتا مفصل در مورد این روایت کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر، این بزرگان مطرح کردند. و چون تمرین مقام دقت نظرهای رجالی است، بنده هم مقیدم که این رو انشاءالله بیان کنم. خیلی توی بیان این حرفها ریزکاری های روشن میشه که که بعدا دست فقیه در مقام استنباط پر پر برای وارد شدن به عرصه استنباط. روایت رو عرض کردم دارن حضرت آیت الله سیستانی حفظه الله با این چاپ با این الاستصحابی که بنده دارم در صفحه 139 این بحث رو میارن، اسمش هم ایشان میگذارن موثقه عمار. خب حالا ببینیم چجوری شده موثقه عمار. روایت رو مرحوم شیخ در تهذیب آوردن که ما از وسائل جلد 3 گفتیم، جلد 3 صفحه 467 ابواب النجاسات، ابواب نجاسات هست و باب 37 حدیث 4. خب اصل روایت از مرحوم شیخ در کتاب تهذیب، دقت کنید سند را آقایون کار داریم ها، ان محمد ابن احمد ابن یحیی، 1، 2 ان احمد ابن یحیی، 3 ان احمد ابن الحسن ابن علی ابن فضال، 4 ان عمرو ابن سعید، 5 ان مصدق ابن صدقه، 6 عن عمار الساباطی. پس بین مرحوم شیخ در تهذیب و آقا امام صادق علیه السلام عن ابی عبدالله چند تا واسطه خورده در سند این روایت؟ 6 تا کار داریم ها. خب حدیث به قول آیت الله سیستانی ولی حدیث مفصل تا به اینجا میرسه، کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر یا قذر، هر دوش استعمال میشه، فاذا علمت فقد قذر و ما لم تعلم فلیس علیک، چیزی نیست. خب ما اصلا به دلالتش کار نداریم، چون بعدن که انشالله بحث کنیم دلالت این ستا روایت حداقل 7 احتمال درش هست و بنابر هر کدام از احتمالات 7 کاربری و کارایی این روایت کاملا از اون یکی دیگه متفاوت میشه. مثلا در بعضی از فروض و شقوق به درد اصالت و طهاره میخوره، در بعضی از فروض به درد استصحاب طهارت میخوره، در بعضی از فروض به درد حکم الله واقعی میخوره و هاکذا که اونا بحثش خواهد آمد. اما فعلا سند این روایت رو دقت کنید. اولین خدشه ای که در سند این روایت شده اینه که آقا جون بین محمد ابن احمد ابن یحیی، ما گفتیم چند نفرن اینا؟ 6 نفرن دیگه، نفر اول محمد ابن احمد ابن یحیی است و بین احمد ابن الحسن ابن علی ابن فضال، یعنی بین نفر اول و نفر سوم، بین این دو نفر یه اسم فاصله شده. او اسم کیه؟ محمد ابن احمد ابن یحیی که میدونید صاحب نوادر الحکمه و شخصیت و تمام، احمد ابن الحسن ابن علی ابن فضال اینا فتحی هن اما از فتحی های فقه هستن، پس 1 مشکلی نداره، 3 هم مشکلی نداره، تا ته مشکل نداره، ولی همه فتحی هن اینها از 3 تا آخر. خب بله فتحی. بعد خب حالا دقت کنید، ولی از فتحی های ثقه هستن، مشکلی از جهت نداریم. یکم که محمد ابن احمد ابن یحیی صاحب نوادر الحکمه، ایشون هم که هیچ محظوری نداره، میمونه فقط این نفر دوم که کیه؟ پدر این محمد ابن احمد ابن یحیی است، یعنی آقای احمد ابن یحیی. روشنه تا اینجا؟ خب آقایان بعضی خدشه کردن میگن آقا ما این احمد ابن یحیی رو نمیدونیم کیه چیه چجوریه، ما محمد ابن احمد ابن یحیی رو میشناسیم اما احمد ابن یحیی رو نه، ولذا توقف بعض فی الاعتماد على هذه الروایه التي هي اساس قاعده الطهاره. اساس قاعده طهارت نه استصحاب طهارت، قاعده طهارت همین روایته. بعد اگه ای آقا رو نشناسیم ندونیم چجوریه کار خیلی خرابه. مرحوم آیت الله خویی، من دیگه کلام همه این چند بزرگ رو تلفیقا با توجه به کتاب آیت الله سیستانی میگم دیگه، لازم نیست بگم اینجاشو اون بزرگ فرموده اونجاشو اون یکی، حاصلش رو میگم. دقت کنید اشکالی که شده اینه که بعضی گفتن نه آقا جون، مثل خدا آیت الله سیستانی میگن این احمد ابن یحیی اضافی وارد شده، اصلا احمد ابن یحیی تو سند نبوده، اشتباه نساخه. چرا؟ چون نه ای که قبلش محمد ابن احمد ابن یحیی آمده، ناسخ خطا کرده به تکرار، اونجا محمد ابن احمد ابن یحیی بوده، محمد رو از کرده اسم بابا رو آورده این وسط مثلا، بعد این اسمم که آورده یک حرف عن هم اضافه شده و شده محمد ابن احمد ابن یحیی عن احمد ابن یحیی. شما یک کمی الان براتون ثقیله که هم اسم اضافه شده باشه و هم حرف عن، میگید آقا نه ممکنم اضافه نشده باشه. چرا؟ اینها آقایون قرائنی رو اقامه میکنن که بر اساس اون قرائن میخوان اثبات کنن که این اشتباه نساخ است و اضافه است و پس مشکلی ما یعقوبی در این سند نداریم، میشه موثقه. حالا سوال، ایشان میگن اقتضاء موازین همینه. چرا؟ همینه که این اسم اضافه باشه. چون ما نگاه میکنیم سند محمد ابن احمد ابن یحیی نفر اول به بنی فضال سه به بعد مثلا و غیر اون سه یه بنی فضال دیگر، ایشون ما دیدیم سندها داره و فراون سند داره و وسطش احمد ابن یحیی فاصله نشده، پس معلوم میشه محمد ابن احمد ابن یحیی بلا واسطه از این بنی فضال نقل میکنه. خب و این خلاف متداوله. اگر در موارد دیگه حتی یک مورد دیگه هم میداشتیم که ان احمد ابن یحیی خب لهو وجهون، ولی هر چی داریم میبینیم به بنی فضال احمد ابن الحسن ابن علی ابن فضال و الی آخر میخوره، اصلا وسطشی واسطه یه احمد ابن یحیی نیست. احسن تو. خب ایشون میگن فعلیه احتمال و اشتباه یکون و قویه. این یک نکته، خودش یک قرینه است. قرینه دوم اینه از نظر طبقاتی هم اتفاقا محمد ابن احمد ابن یحیی نفر اول و احمد ابن الحسن ابن علی ابن فضال نفر سوم، بین این دو نفرم از نظر طبقی نیاز به یک طبقه واسط نیست. چرا؟ چون محمد ابن احمد ابن یحیی از طبقه هشتمه، احمد ابن الحسن ابن علی ابن فضال از طبقه هفتمه و طبقه هشت به راحتی میتواند از طبقه هفت نقل کنه بدون نیاز به واسطه. اینم قرینه دوم. احمد ابن الحسن ابن علی ابن فضال وفاتش سال 260 هجری قمریه. خب اینم نکته چندم، قرینه دوم. قرینه سوم اینه که شما نگاه کنید شبیه محمد ابن احمد ابن یحیی سعد ابن عبدالله اشعریه. سعد ابن عبدالله اشعری هم مثل محمد ابن احمد ابن یحیی نفر اول ما طبقه چندمه؟ هشتمه. ما میبینیم سعد ابن عبدالله هم از احمد ابن حسن ابن علی ابن فضال که نفر سوم روایت مایه و طبقه هفتم، اویم فراون بیواسطه نقل میکنه. چرا؟ چون سعد ابن عبدالله از نظر طبقاتی با طبقه نفر اول روایات ما یکیست. پس سعد ابن عبدالله از سه فراون بلا واسطه نقل کرده. ما نحن فی آقای محمد ابن احمد ابن یحیی هم از سه فراون بیواسطه نقل کرده. از نظر طبقه هم یک روایت ما میشه طبقه هشت، سه روایت ما میشه طبقه هفت و نیاز به واسطه نیست. اینم قرینه چندم، قرینه سوم. قرینه چهارم، اینا از کدم دیگه تمرین استنباط یواش یواش. قرینه چهارم میفرماین اجزا، البته روایت مفصله ولی اجزاء این روایت در تهذیب آمده با این سندی که ما میگیم، یعنی این احمد ابن یحیی وسط فاصله نینداخته. اینم قرینه چهارم. ایشون میفرماین همین عرض بنده، ایشون هم از ایشون یاد میگیریم، فبهازه الامور یحصل الاطمئنان بأن احمد ابن یحیی فی هذا المورد زائد و اشتباه. روشن آقایون؟ چهار قرینه که از مجموع این چهار قرینه این چنین اطمینانی برای انسان حاصل میشه. مرحوم آیت الله خویی در کتاب معجم و رجال الحدیثشون وقتی که به اینجا میرسن، ایشون اصل مطلب رو آقای خویی فرمودن، ایشون فرمودن که والقرینه تو علی ذالک، ذالک یعنی چی؟ یعنی این احمد ابن یحیی در این روایت چیه آقایان؟ اضافه است. ان الشیخ روا جزءا من هذا الحدیث را در باب میاه و احکامها، حدیث 642، بخش دیگری از این حدیث رو، حدیث 660، و در هر دو محمد ابن احمد هست، اما این واسطه دیگه چیه؟ نیست. یک راست رفته سراغ حسن ابن علی ابن فضال. باز آقای خویی میفرمایند در استبصار جلد اول باب سعر ما یؤکل لحمه، سعر یعنی دست خورده تمونده، و ما لا یؤکل، در حدیث 64 هم باز همین جوره، محمد ابن و احمد ابن یحیی عن چی؟ احمد ابن الحسن ابن علی ابن فضال، باز اونجا هم این اسم وسطیه و دومیه نیست. سه، اینا رو که شیخ توسی گفته بودن، شیخ مفید، شیخ کلینی هم همینو داره، و روا محمد ابن یعقوب کلینی رحمت الله علیه مجمعین قطعتا من هذه الروایه رو از احمد ابن ادریس و محمد ابن یحیی عن محمد ابن احمد عن احمد ابن الحسن. این محمد ابن احمد یعنی محمد ابن احمد ابن یحیی. خسته شدید؟
نه.
محمد ابن احمد ابن یحیی باز اینم از احمد ابن الحسن، فقط فرقش اینه که شیخ کلینی رحمت الله علیه یکی دو تا قبلم داره، او دو تای قبل شما رو به اشتباه نیندازه ها. احمد ابن ادریس و محمد ابن یحیی، این محمد ابن یحیی ما نداریم دیگه، ما الان تو بحثمون کی داریم؟ محمد ابن احمد ابن یحیی داریم و احمد ابن یحیی، یعنی میخوام بگم اشتباه نشه. حالا ان محمد ابن احمد، این محمد ابن احمد محل کلام ماست، ان احمد ابن الحسن، احمد ابن حسن ابن علی ابن فضال، یعنی کلینی هم باز توی روایات کیو پشت سر کی قرار داده؟ سه روایت ما رو پشت سر یک. در کافی جزء سوم از کتاب الطهاره باب وضوء من سعر الدواب صفحه 6 حدیث 5. بعد حالا بله بله، کلینی هم اون نفر دوم اصلا در سند روایتش نیست. شد چند تا روایت آیون؟ آفرین، چهار. شهید صدر، آیه سیستانی اینجا انقلت میخوان بگیرن به شهید صدر. شهید صدر در بحوث جلد 2 صفحه 190 آمدن گفتن خب به قول آیت الله سیستانی، ایشون تلقیشون این بوده شهید صدر که موارد منحصر در همین چارتاست و لذا ناقشه فی هذه الموارد، شروع کرده یک به یکی از این چهار نمونه ها رو مناقشه کردن. حاصل اشکالشون رو آیت الله سیستانی اینجا برای ما میگن، حاصل اشکال شهید صدر رو بر استادشون آیت الله خویی. ایشان میفرماین ملخص و اشکال این که مصدر شیخ در این موارد اربعه غیر مصدرت فی روایت التی هی محل الکلام، همین که من بهتون تنبه دادم در روایت ما نحن فیه اولین نفر کی شروع شده؟ محمد ابن احمد ابن یحیی. خب بعد شده از احمد ابن یحیی عن حسن ابن علی ابن فضال. شهید صدر گفتن که اینجا اولین نفر محمد ابن احمد ابن یحیی است، در حالی که در سند این روایاتی که ما خود گفتیم آی خویی گفتن اینجا نفر اول این آقا بگید نیست. البته بعضی از جاهاش نفر اول بود ظاهرا دیگه، نبود؟
بله.
چرا بعضی از جاهاش بود؟ بله بعضی از مواردش بود. اجازه بدید. حالا نه، شاید اون موارد دیگه‌ش هم نگاه کنیم اینجوری هست ظاهرا. خب حالا آیت الله شهید صدر فرمودن مصدر شیخ در این موارد اربعه، من دیگه اون مواردش از اولش نگفتم، غیر مصدرت فی الروایت التي هي محل الكلام، مصدر به این آقای نفر اول ما نحن فی نیست. یک،
اون
رو حالا جوابش. دو، مضافاً الی تفاوت المتنی، یعنی چی؟ ابتدأ الشیخ فی المقام به محمد ابن احمد ابن یحیی، یعنی صاحب کتاب نوادر الحکمه، وللشیخ اسانید و اربعه الی محمد ابن احمد، همی صاحب نوادر الحکمه در مشیخه، و اسانید ثلاثه فی الفهرست، هفت تا طریق داره. فما رواه فی المقام فهو به اسانیده فی المشیخه والفهرست، ایشون میگن ای اسانید اونجاست و اشکالی هم نداره که در وسط بگید احمد ابن یحیی قرار بگیرد. و اما الموارد التي که آیه خویی در معجم اشاره کردن، همشون مشترکن در این که سند اینها سند مرحوم کلینیه، یعنی کلینی واسطه است و کلینی و شیخم باز روایت رو به واسطه مرحوم کلینی نقل کرده، ولیس مصدره کتاب نوادر. خلاصش ایشون آمده بگه مثلا فبین باب المثال، از جمله چیزهایی که آیه خویی آوردن، ما رواه الشیخ در باب میاه و احکامها، حدیث 462، سندش این گونه است: ما اخبرنی به الشیخ ایده الله، شیخ یعنی شیخ مفید، عن ابو القاسم جعفر ابن محمد الهمیری، نه ابن قولوی، از محمد ابن یعقوب، عن احمد ابن ادریس و محمد ابن یحیی جمیعا، این محمد ابن یحیی محمد ابن بهزمان نیست، عن محمد ابن احمد ابن یحیی، عن احمد ابن الحسن ابن علی الی آخر سند. بعد ایشون میگن در این وسط محمد ابن یعقوب کلینی بوده، در حالی که محمد ابن یعقوب جمله اسانید شیخ اصلا نیامده، نه در فهرست و نه در مشیخه. پس ما میفهمیم اینها روایاتش مختلفه و مصادرش هم متفاوته. یعنی چی؟ فما یرویه ان کتاب محمد ابن احمد ابن یحیی، درش یک زیاده احمد ابن یحیی هست. شهید صد داره اشکال میکنه، میگه اوناری که از کتاب محمد ابن احمد ابن یحیی نقل میکنه، وسطش تا نفر سوم، تا احمد ابن حسن ابن علی ابن فضال، احمد ابن یحیی هست. اونایی که به واسطه کلینی نقل کرده، درش این واسطه نیست.
یعنی کتاب منبع آی کلینی متفاوت.
آفرین. هازا کله فی السند و اما من ناحیت المد. این سند. خب شهید صدر آمده اشکال کرده، اما قفلت. حالا آیت الله سیستانی حرفشون اینه که ایشون قفلت کرده از این که مصادر فقط منحصر، روایات فقط منحصر به این چارتا نیست و الی آخر. پس نتیجه ای که ما یا آیت الله سیستانی گرفتیم چیه آقایان؟ اینه که به چهار جهت ما اطمینان برامون پیدا شد که این آقا در این وسط نفر دوم زائده. لذا اون کسی که ما نگران بودیم وجودش رو در سند روایت ما نحن فیه، روایت کل شیء نظیف حتی تعلم انه قدر یا قدر، از این جهت تولید اشکال نکرد. خب نه در خب هست، ولی میگیم اسقاط شده دیگه، همینا میگیم در جاهای دیگه، اون جاهایی که واسطه کلینی باشه این اسم آمده، بعض جاهاش هم نیامده، اما اون جاهایی که مصدره این اسم اگر اضافه هم آمده، ایشون میگن که از نظر سندی مشکلی نه. حالا ما دیگه خیلی اینجا ایستادگی نمی کنم، بقیه چو خود شما ها مراجعه کنید و ماشاءالله اهل فنم هستید و مطالعه کنید.
جالب بلفرد وجود آیا از مردوسنگ و اون رابی
بشه اثبات حجیت آیا احمد؟ من که نظرم اینه محضوری نداره.
یا سند خود همین
سند وسائل رو گفتید که
سند وسائل اینه که و به اسنادی ان محمد ابن احمد ابن یحیی ان احمد ابن حسن،
احمد ابن الحسن ابن علی ابن فضال، یعنی صاحب وسائلم برداشتشون. بله دیگه،
شیخ صدوق نقل کرد،
ایشون هم برداشتشون اینه صاحب وسائل که این وسط این آقا چیه وجود ندارد. خب از نظر سند عرض کردم او روایت مسعد ابن صدقه کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام اینو عرض کردم موثقه است. این خصوص ما هم در مورد خصوص ما آیه سیستانی باز نقل میکنن حماد ابن عثمان روایت حماد ابن عثمان عن ابی عبدالله علیه السلام اینم بخونید سندشو وسائل جلد 1 صفحه 134 ابواب الماء المطلق.
بسیاری از سعد ابن عبدالله عن محمد ابن حسین حسین ابن عبد خطاب عن ابی داوود منشد عن جعفر ابن محمد عن یونس عن یونس یونس عن حماد ابن عثمان عن ابی عبدالله علیه السلام قال الماء كله طاهر حتی یعلم انه قذر.
بله این به اسناد یعنی به اسناد شیخ طوسی، هم شیخ طوسی این روایات رو نقل کرده هم مرحوم کلینی نقل کرده، کلینی هم باز با دو سه طریق نقل کرده. من همینجا میگم برای ما اطمینان حاصل میشه به صدور این حدیث. خب برگردیم در پس سه طائفه شدن دیگه اینها، یکی کل شیء بگید آیون لکه حلال، دو کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر، سه الماء کله طاهر حتی تعلم انه چی نجس. سه تا روایت هر سش کیفیت استدلال و بس یکسانه. و اگر بنده مثلا دیدید در مثال طهارت پیاده کردم فرقی نمیکنه، اونای دیگه هم همینه. هفت قول هست، یعنی هفت احتمال هست. شاید تعبیر به قول نکنیم بهتره، چون بعضی از محتملاتش شاید خیلی قائلی هم نداشته باشه ولی محتملات قضیه است. من بر اساس یک نظم منطقی میرم جلو. اولین احتمال که احتمال منسوب به صاحب حدائق جلد اول صفحه 136 هست اینه که اصلا این روایت ناظر به حکم و عنوان طهارت واقعی اشیاء با عناوین اولیه. همینجور که میگیم شرب الخمر بگید حرامون، مثلا کل شیء واقعا چیه؟ تمام اشیا در عالم واقع استفاده از اونها حلاله. حتی تعلم انه حرام، او حتی تعلمشو میگیم حکم واقعی اشیا به عنوان حل اولی. این پس آقا حتی تعلم چیه؟ علم میشه طریق محض. یعنی در واقع شما بخواد بگید کل اشیا در عالم واقع بگید حلالن، غایتشون چیه؟ عروض حرمت. همه اشیا طاهرن، غایتشون چیه؟ عروض قذارت. ما در عالم واقع طاهر است، غایتش کیه؟ عروض و علم به نجاست. این اول. پس هر چیزی به عنوان اولی طاهر است تا وقتی نجاست برش عارض نشده باشد و او دو مورد دیگر. علم غایت آورده شده اما علم موضوعیت نداره، چون اگه علم بود دیگه گاهی ممکنه در واقع نحوه تصویرش تاثیرگذار باشه. نه میخوام بگم همه اشیا در عالم واقع حلالن، همه آبها در عالم واقع طاهرن، همه اشیا در عالم واقع طاهرن، نه نجس، مگر اینکه واقعا چی بشن؟
نجس
بشن. این احتمال اول. مثال میگن مثل کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. اونجا حتی یتبینه تبین موضوعیت نداره تا اینکه واقعا چیه؟ بگید خیط ابیض و خیط اسود معلوم بشه الی آخر. خب باشه، خب این باشه رو ما که به تکوینیات که چجوری باید دسترسی پیدا کرد؟ علل قاعده به وسیله علم، یعنی اگه فهمیدیم دیگه. و او ممکنه که در عالم واقع حکم واقعیش هم حلیته مگر ای که حرام بشه. فقط مگر ای که حرام بشه، خب ما باید بفهمیم اینو تا نفهمیم حرام شده که دست از حلیت بر نمیداریم. این احتمال اول.
تبعیت تو هم آقایی هم تبعیت یا میگن طریق نیستش.
من درس کردم. بله من درس میکنم که لذا من بی هیچ نمیکنم تبعیت رو. چون ما واقع رو چجوری وگر خود به خود اشیا در عالم واقع پاک حلالن مگر این که بفهمی حرامن دیگه و الا در عالم واقع حرام بودنشون که من بهش نرسیدم چه فایده ای داره؟ روشنه چی دارم عرض میکنم؟ بله دیگه. خب نه بالاخره من باید بدانم که حرام شده. اگه ندونم حرام شده چجوری میفهم؟ چجوری میگیم؟ بله؟ بله دیگه. یعنی حکم واقعیه که دیگه هیچ وقت در عقل من به فعلیت یا به تنجیز نمیرسه. خب بریم سراغ احتمال دوم. نه اصلا ربطی به استصحاب نداشت. حکم واقعی اشیا رو داره میگه. استصحاب که اصلا در مرحله شکه. یا اصلا میگه حکم واقعی اشیا طهارت. یک. دو. از وقتی هر حکمی رو که بیان میکردیم خدمتتون عرض شه که نظر مشهور اینه هر چیزی که مشکوک و طهارت و نجاسه هست حکم به طهارت ظاهریش میکنیم. تموم. یعنی در واقع اینجا علم قید موضوع هست. چه کار میشه؟ البته قید خود علم نیست دیگه، عدم العلم دیگه. عدم العلم یعنی شک. خب علم قید موضوع ها، قید محمول نیست تا اینجا، اشتباه نکنید. یعنی چی قید موضوعه؟ یعنی چیزی که کل شیء لم تعلم نجاستو، عدم علم گفتم قید موضوعه، کل شیء که یک قید داره، قیدش چیه؟ لم تعلم نجاستو فهو طاهر. پس احتمال دومم شد چی؟ اصالت طهاره، اصالت الحلیه. هیچ حکم ظاهری برای شیء مشکوک و طهارت و نجاسه. اولی شد حکم واقعی برای موضوع واقعی و علم قید موضوع نبود. دومی علم چون قید موضوع میشه طبعا دیگه بحث علم و عدم علم مطرح میشه. البته عدم علم قید موضوعه، لذا حکمی هم که اینجا میاد دیگه حکم واقعی نیست، چون بحث عدم العلم و علم دخالت پیدا کرد، پس میشه حکم ظاهری. اینم دو احتمالاتشو فقط میگم به سرعت. احتمال سوم قاعده استصحاب. تموم. یعنی اون حالت سابقه رو باید همینجور ادامه بدی مگر این که این غایت حاصل بشه. اینم احتمال سوم. جان؟
حالا سابقه همیشه
بله دیگه. بله دیگه لااقل و مواردی که حلیتش ثابته این دیگه حد اقلشه. بعدم کل اشیا گفتی مسالت الحلیه سر جاش محفوظه دیگه. خب اینم سه. یعنی چیزی که طاهره میدونی طاهره طهارتش استمرار داره مگر اینکه علم پیدا کنی که دیگه از طهارت خارج شده. اینم احتمال سه که استصحاب باشه. خب پس احتمال یک حکم واقعی موضوع واقعی، احتمال دو حکم ظاهری موضوع مقید به عدم علم، احتمال سوم استصحاب، احتمال چهارم اهم از طهارت واقعی و ظاهری. یعنی هر چیزی که چه میخواد عنوانش معلومه پس میشه محکوم به طهارت واقعی مگر زمانی که علم به خلاف حاصل بشه، یا اگر مشکوکه میشه محکوم به طهارت بگید ظاهری تا زمان علم به نجاست. اینم احتمال چهارم. احتمال پنجم احتمال صاحب فصوله، میگه مراد طهارت ظاهریه ولی طهارت ظاهری محض نیست، طهارت ظاهریه که سر از چی در میاره؟ هر کی گفت؟ نه سر از چی؟ طهارت ظاهریه ولی سر از چی در میاره؟ استصحاب. چه جوری؟ صاحب فصول گفته هر چیز مشکوک العنوانی، مشکوک العنوان یعنی که نمیدونیم طاهره یا نجس، حلال یا حرام، قذره یا طاهر، درست شد؟ هر چیز مشکوک العنوانی طاهر است ظاهرا این شد الان طهارت ظاهریه و این طهارتش ادامه دارد، استمرار دارد تا زمان علم به نجاست. پس یه طهارت ظاهری ساب فصول اول تصور کرده و اون طهارت ظاهری رو بعد چه کار کرده؟ میگه درش استصحاب جاریه. اینم نظر پنجم. نظر ششم صاحب کفایه است. ایشون میگه مراد طهارت واقعیه و استصحاب. ساب فصول گفت مراد طهارت ظاهریه و سپس استصحاب. ایشون میگن یعنی هر چیزی به عنوان اولیش و واقعیش واقعا چیه آقایان؟ طاهره. حتی تعلم، یعنی حتی تعلم و اینجوری معنا میکنن، نمیگن دیگه تمام، میگن نه حتی تعلم. پس باید این طهارت واقعی رو همینجور استمرار بدیم از باب استصحاب، مگر این که چکار کنیم؟ علم به خلاف پیدا کنیم. اینم نظر آقای آخوند در کفایه احتمال ششم. آخرین احتمال نظر آقای آخوند در حاشیه بر فرائد. اونجا میگه طهارت واقعی برای اشیا تموم، طهارت ظاهری برای مشکوک و هر دو استصحاب. فرق حرف معلوم شد دیگه. آره احسن. طهارت واقعی، طهارت ظاهری و استصحاب. یه بار دیگه برگردیم. یک چی شد؟ موضوع واقعی، حکم واقعی. دو، موضوع ظاهری، حکم ظاهری. سه، استصحاب محض. چهار، طهارت موضوع واقعی و یا موضوع ظاهری. همین. پنج، طهارت موضوع ظاهری، حکم ظاهری و استصحاب. شش، حکم واقعی و استصحاب. هفت، حکم ظاهری و واقعی و استصحاب. این شد بحث سندی این سه روایت و بحث اقوال در دلالتش که حالا معرکه آراءه. من برای اینکه زودتر دیگه از این بحث خلاص بشیم، ممکنه همه ی حرفا رو نگم، ولی اون حرفایی که تأثیر گذارن در بحث و ناهازا انشالله سعی میکنم بگم و خدا توفیق بده. ولله الحمد.